هست. از لحاظ آب و هوا، گرمی هوا، اگر بگوییم گرمترین شهر، شهر فراه شناخته شده که تا 42 درجه بالای صفر دمای هوا بالا میره و سایر شهرهایی که آب و هوای گرم داره و نسبتاً گرم هستن، لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، شهر فراه هم که خدمت شما گفتیم و همینطور زرنج هستن. بامیان همچنان پرچمدار خنک‌ترین و سردترین شهر افغانستان است که همی فعلا 10 درجه بالای صفر احساس میشه و فقط 17 درجه تا بالای صفر میره تا حوالی ظهر که گرمای هوا تا 17 درجه محدود میشه و از طرف شب 4 درجه ای را در بامیان بامیانی ها تجربه میکنن. شهرهایی که آب و هوای بهاری و نسبتاً سردتر دارن گردیز، پلعلم، فیض آباد و شهر غزنی هستند که آب و هوایشان زیر 20 درجه هست و البته از طرف صبح و نهایتاً تا 30 درجه بالا میره، آب و هوای نسبتاً بهاری داره. گرمترین شب در افغانستان از آن شبهای زرنجی است در جنوب شرق افغانستان که امیدوار هستیم آب و هوای دل شما همیشه آب و هوای زندگی باشه، آب و هوای بهاری و معتدل باشه.
هر صبح خورشید فریاد میزند، آی آدم، آی آدم ها. کتاب زندگی چاپ،
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید، در امروز زندگی کنید
و با کاف صبح باشید. کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
دوستان. واقعا همینطور است، وقتی کتاب زندگی چاپ دوم نداره، وقتی فرصت هایی در زندگی برای ما شما دست میده که میتونیم خود نشان بدیم، وفا و تعهد خود به اطرافیان خود که اونا را دوست داریم برشان نشان بدیم و نشان نمیتیم، طبیعتا یک فرصت ما شما از دست دادیم و این باعث میشه که خود ما اول لطمه ببینیم و بعد سیمای ما نزد دیگران به یک شکلی خدشه‌دار شود. تشکر از شما دوستای ارجمند که با بخش موضوع برنامه همچنان یار هستین. عیسی جان از مزار شریف نشته کرده که من یک دوست داشتم که بسیار عهدشکنی میکرد و اصلا برش اهمیت نداشت. یک بار به قول یک قول خیلی بزرگ به من داد و عهد بست که عهدشکنی نکنم. من باور کردم و برنامه ریزی کردم، اما باز هم او به قول خود وفادار نماند و شکست بزرگی در زندگی من خوردم.
تعهد دونمو به سرسازی و در این زمان عمل کردن راجع به تعهد به سرسازی آینده در واقعا تضمین میکنم و برای پیشرفت و موارد کاری روزمره خیلی کمک میکنم و برای اعتبار و اعتماد بیشتر نمیتونی که به مهدف خود برسیم.
بله، در روزهای بزرگ محرمی هستیم دوستان. هر چیز اوجی داره، در حالتی فکس میشه. ما وفاداری را در شرایط سخت و شکننده میتونیم که نمره بالا برش بتیم و کربلا میدان امتحانی بود که یاران سید الشهدا بالاترین نمره وفای به عهد گرفتن.
گریه نکن میگذرد این شب مهنت و یوسف تو شهر شفت هر سر هر بازار. گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف تو شهر شفت هر سر هر بازار. ای آتش پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران روشن کن چشم جوان خطبه بخوان زینب خطبه بخوان زینب ای خواب از چشم تو دور بیداد از خشم تو کور
امام صادق علیه السلام می‌فرماید وعده مؤمن به مؤمن نذری است که باید ادا شود. خدا هم در قرآن می‌فرماید لمت قولون ما تفعلون، چرا چیزی که میگین عمل نمی‌کنین به او. دوستان واقعا نمی‌ترس خدا نکنه کارنامه کسی یا جمعی یا جریانی نزد مردم بد باشه و زیر سوال، چقدر باید تلاش شوه که خلافش با اثبات برسه.
ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، همه یارم دو ولی همه یارم دو ولی یار وفادار کجاست، همه
دوستان این روزها صرفاً روز عاطفه و گریه نیست، باید پشت سرش درس و بیداری هم باشه. ما هم در زندگی قولهایی داریم که باید بر سر پیمان خود بمانیم، دروغ نگوییم، مدافع حقیقت باشیم و طرفدار مظلوم باقی بمانیم. در خدمت شما هستیم و در آخرین دقایق برنامه کافصوب امروز شنبه از جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم برنامه صحبتهایی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت خدمت شما شنوندگان با کرامت برنامه کاف صبح. ما صحبت از وفای به عهد داشتیم. وفای به عهد یعنی ای که انسان نسبت به آن چیزی که به زبان جاری میکنه، یا او چیزی که در قلم نوشته میکنه، یا او چیزی که نسبت به عمل کرد خودش در رابطه با او متقبل میشه و متعهد و پایبند میشه عمل بکنه. وفای به عهد یکی از نشانه های انسان های با کرامت. اگر ما میبینیم در کربلا یا یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با ای که 70 نفر در مقابل 30,000 نفر قرار گرفت، یا 72 نفر در مقابل ای همه لشکر قرار گرفت، با ای که می دانستن کشته میشن و به شهادت می رسن، اما همین حس وفای به عهد بود در این نورانیان که در کنار امامشان ماندن. ما رقم رقم وفای به عهد داریم. وفای به عهدی که با خدا بسته کردیم، ما با خدا متعهد شدیم که بنده درست و در مسیر همو حرکتی که خدا بر ما تعیین کرده باشه. وفای به عهد با خدا ایست که از معصیت دوری بکنیم. وفای عهدی داریم با امام زمان که در راستای ظهورش چه من شیعه چه من سنی حرکت بکنم و زمینه را فراهم بکنم بر آمدن امام زمان، بر آمدن مهدی آخر الزمان که شیعه و سنی قبول دارد. وفای به عهد در مقابل خودم دارم. من خودم نسبت به خودم و شخصیتی که برای خودم میدانم متعهد استم. آدمایی که نسبت به عهدی که به خودشان دادن، قولهایی که به خودشان دادن متعهد هستند، این آدمها آدمای بسیار متعهد و بزرگ و والایی هستند. ما خیلی وقتا متاسفانه به دیگران پایبند هستیم، اما پایبندی به خودمان نداریم. داریم. این مهمه که وفای به عهد خود داشته باشه، وفای به عهد همکارای خود در محیط کار بسیار مهمه، وفای به عهد خانواده بسیار مهمه نسبت به زن و اولاد. انشالله امیدوارم ما از کربلا به درستی وفای به عهد را یاد بگیریم. خدا نگهدارش.
خب تشکر از آخرین ثانیه‌ام استفاده کنیم، ضمن سپاس از جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم برنامه. کاظم جان از مزار شریف نوشته کرده، ما فکر میکنم همین که تمام قهرمانان عاشورا میدانستند در این واقع جانشان از دست میتن، اما با رشادت پای عهدشان ایستادن و از امام و دینشان حمایت کردن، نمونه کامل وفای به عهد است. یقینا نمیتونست. و سپاس از یک شما که با پیامک و با ارسال فایلتان به کافه صبح در بخش موضوعی فعال و مفید بودین. امروز از وفای به عهد گفتیم و انشالله که برنامه خوبی شده باشه. اما فردا در راستای معرفی و صحبت از معیارهای زندگی حسینی، فردا میخواییم بحث توکل داشتن در زندگی را پیش بکشیم که چقدر میتونه مؤثر باشه، چطور میتونیم آدم با توکلی باشیم. انشالله که توکل به خدا با برنامه کافه صبح فردا همراه باشین و گپایتان را بگوین تا در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. تا کافه صبح فردا، خدا نگهدار شما.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجی‌فر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم تا در مورد ماهیت درد با عنوان یک علامت و نشانی از بسیاری از دردها در جسم و بدن ما صحبت بکنیم. در جلسات قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفت و گفته شد که دردها از نظر تقسیم بندی دسته‌بندی‌های مختلفی داره، از جنبه‌ها و جهات مختلفی دردها تقسیم بندی میشن که شایع‌ترینش دردهای حاد اکیوت یا دردهای جدید و تازه است و دردهای مزمن و کهنه شده که زیادتر از 3 تا 6 ماه اگر یک درد طول بکشه برای او میگن درد مزمن، درد کهنه شده و قدیمی. راجع به دردهای حاد صحبتهای خوبی شد و گفته شد که ما یکی از وسائل برای مراقبت و کنترل درد کمپرس کردن یا تکر کردن است. یعنی ما از مدالیتی سرد یا گرم میتونیم استفاده بکنیم که تأکید شد که کمپرس یا تکر کردن سرد در دردهای حاد و شدید بسیار مؤثرتر است، چیزی که بین مردم ما معمول نیستند و حتی بسیاری از مردم نمیپذیرند. دکتر صاحب گفت که بعضی قبول نمی کنند که در درد شدیدی که یک جای درد گرفته و یک مشکل براشان پیش آمده بیاین یخ بگذارن یا خک بگذارن روی اون مناحیه، در حالی که از نظر طب و از نظر طب فیزیکی و علم میگن که در دردهای حاد و شدید کمپرس یا تکر سرد بهتر از گرم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز چون راجع به دردهای حاد و مزمن مفصل صحبت شد، امروز می‌خوایم با توجه به تقسیم بندی دیگی دردها که از نظر وسعت و محل و جای درد بود برای ما صحبت بکنین. چون بعضی از دردها مربوط به یک ناحیه خاص است، این ناحیه خاص میتونه یک جای خرد و محدودی از بدن باشه، مثل سردرد باشه، یا مثلا یک انگشت یک نفر ناخون یک نفر درد بکنه، یا میتونه دردها منتشر و در یک منطقه و محل کلان و وسیع بدن حس شوه. در این ارتباط برای ما لطف کنین معلومات بدین.
بله آیتو، بر اساس اون تقسیم بندی که تقسیم بندی آناتومی هستش که خب همون چیزی هستش که پزشکی رایج و همچنین بیماران ازش استفاده میکنن، خب درد مثلا فرض کنید سردرد هست، کمر درد هست، ولی بعضی از بیماران مراجعاتی دارن که خب واقعا به این صورت نمیشه تقسیم بندی کرد. مثلا فردی هستش که میگه که من گردنم درد میکنه، سرم درد میکنه، میاد تا دستم، تا انگشت مثلا فرض کنید سومم هم میاد.
بله
خب این در واقع یک نوع دردی میشه که هم میشه گفتش هم با سردرد هست، هم گردن درد هست، هم و هم اندام فوقانی، یعنی سه منطقه رو چی درگیر کرده. یا افرادی هستن میگن که انتهاهای بدن ما گزگز مومو میکنه. حالا در خدمت بودیم، تو در مورد دیابت اینا صحبت کردیم، خب یک موردش همون پولینوروپاتی بود به عنوان عارضه دیابت که خب گفتیم این هم بازم جزو دردها محسوب میشه که چی؟ انتهاها، انتهای دست و بالاخص انتهای پاها دچار گزگز و مومو هست. این هم جزو دردها هست. باز به همین ترتیب باز یک سری افراد هستن که نه یک درد خیلی به اصطلاح موضعی دارن، مثلا میگن که آره همین انگشت شست من هم در واقع چی یه دردی داره، حالا مفصل فلانش. باز هم ولی مقابل این درد موضعی افرادی هستن و فوق العاده این مسئله شایعی هست که وقتی که میان در واقع دردشون حالا به بنده میگن، من در واقع این سوالی میکنم، میگم جایی هستش که درد نکنه؟ این واقعا به هم اونا میگن نه تقریبا نه، تو همه جای بدنمون درد میکنه، یعنی هم شکم درد دارن، هم درد لگن دارن، هم درد اندام فوقانی دارن، هم درد اندام تحتانی دارن، هم ارزم بوزوشون سر درد دارن. که اگه اجازه بدین حالا اون دردهای موضعی رو در جلسات بعد نکاتی هست خواهیم گفت.
بله
ولی اگه اجازه بدین تو در مورد همین بیماری که همراه با یک درد منتشر هست یه سری توضیحات دادش.
بله خوب خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم دکتر صاحب.
بعد تمایل دارم واقعا اسم این بیماری هم همینجا ذکر بکنم، همونطوری که خب یه سری اسمای علمی مثل آرتروز در واقع خب اصطلاحی شده برای خودش و در بین عامه مردم جایی گرفته، خب این هم بد نیستش در واقع خب گفته بشه، بیماران هم بدونن و خب دنبال درمان مربوطه خودشون هم باشن و از تشخیصی هم به نتیجه برسن. بیماری هستش به نام فیبرومیالجیا، یا اینکه به نوع دیگه میشه گفتش که درد منتشر عضلانی. این یک بیماری هستش که خب شاید برخلاف اون چیزی که تصور بشه بیماری شایعی هست. بیماری شایعی هست،
بله،
باز هم طول عمر افراد کم نمی کنه. شاید همونطور که جلسه قبل گفتم شاید همین هستش که خیلی در پزشکی مورد توجه هست ولی مورد تاکید نیست. بیماری هستش که در خانم ها و بالاخص در سنین میانسالی شایع هستش، مثل خیلی از دردهای مزمنی که افراد دارن این هم همراه با یک سری شکایت دیگه ای هم هستش، علاوه بر این که یک درد منتشری هستش که حالا توضیحش رو خواهم گفت، این دردی هستش که همراه با حالات روحی هست، استرس هست، استراب هست، همراه با قاعدگی دردناک ممکنه باشه در خانم‌ها، همراه با شکم دردهای منتشر و غیر اختصاصی هستش، همراه با مسائل اشتها، کمی اشتها، زیادی اشتها، مسائل خواب و اصولاً یک بیماری هستش که ارگان‌های مختلفی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حتی بهتر بگیم که ارگان‌های مختلف درگیر نیستن، چون واقعاً به نظر نمیاد که مثلا سیستم گوارشی درگیر باشه. نه، سیستم گوارشی درگیر نیستش، ولی دردی هستش که در واقع یا یه سری شکایتی هستش که حتی در سیستم گوارشی هم احساس میشه.
بله.
در مورد علت این بیماری خب نظریه‌ها مختلف است، ولی به نظر میسه که اون آسانی درد افراد تحت تاثیر قرار گرفته و درد هم مطمئنن یه دردی هستش با منشأ عضلانی. یعنی اینجا به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که این درد منشأ اعصاب داره یا منشأ مثلا روحی روانی داره. نه، یه دردی هستش با منشأ عضلانی و با وجود یک نقاط حساس، 18 تا نقطه هستش، حالا ذکر اون یه مقدار طولانی خواهد شد، ولی یه سری نقاطی هستن کاملا در بدن منتشر که در هنگام لمس هم دردناک هستن و طبق تعریف هم این درد بیشتر از 3 ماه باید طول کشیده شده باشه و هر 4 قسمت بدن یا هر 4 اگر اندام‌های فوقانی و محل اتصال و همچنین اندام‌های تحتانی بگیم و خود ناحیه گردن و سر بگیم، این هر 4 تا درگیر هستن طبق تعریف.
بله.
و این یک بیماری هستش به نام فیبرومیالژی. تشخیص خودش رو داره، البته معمولا تست‌ها کاملا نرمال هستن، گرافی‌ها، عکس‌برداری‌ها اینا نرمال هستن، به نتیجه نمی‌رسه و گاهی اوقات هم متاسفانه دیده میشه که نهایتاً بیمار بدون تشخیص رها میشه آقای دکتر، در حالی که نه، کاملا در کتب هم هستش، در کتب خب همکار عمومی مون هم هست، داخلی هم هست و رشته‌های مختلف. بیماری هستش به نام فیبرومیالژی، درد منتشر و همراه با علائم در واقع دیگه‌ای هستش که خب علائم معمولا هم خفیف هستش، خیلی شدید نیستن.
درست دکتر صاحب، این دردی که شما گفتین به نام فیبرومیالژیا نامیده میشه، اولی که این درد یک درد شدید است یا نه، میتونه خفیف و کم و به اصطلاح ما مرده درد باشه که حداقل باید 3 ماه طول کشیده باشه، و دومی که آیا این 3 ماهی که میگین درد مداوم و یکسره و دوامدار است یعنی متناوب میتونه باشه، یعنی قطع شده و بعد از او دوباره تکرار شوه یکی دو روز بعد، این چه قسمی است؟
در مورد شدتش به هر حال بیمارانی دیده میشن که واقعا شکایتشون شدید هستش، ولی معمولا تو یک دردی هستش در حد متوسط، یعنی فرد کار خودش هم میکنه، ولی در این حال لااقل اون دیدی که ما داریم میگیم که درد خیلی از افراد درد دارن، این واقعیته. حالا من در جلسات قبلی یادم رفت بگم که میگن 70-80% افراد از شکایت درد رو دارن.
بله.
در مورد اینا هم هستش، خیلی جمعی تو خیلی شدید نیستش، ولی به هر حال اون دردی که فرد مراجعه به پزشک یا غیر پزشک داره، دردی هستش که مهم است، حتی اگر که دردی هستش که متوسط یا کمتر از متوسط است. در مورد اینی که از لحاظ زمانی به چه صورتی هست، بهتر گفته چه که اکثر مواقع اینا درد دارن، اکثر مواقع اینا درد دارن، گاهی اوقات زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه. حالا تو روحی هم بله، همونی که با جلسه قبلی خدمتتون گفتم در ارتباط هست، گاهی اوقات حالت روحی که افراد داره اینو تشدید میکنه، گاهی اوقات هم همراه با حالت خوب و شاداب هستن اینها خب کم میکنه، ولی مسئله این هستش که اولا دش درد در حدی هستش که بیمار رو مجبور میکنه مراجعه به پزشک و تشخیص و درمان داشته باشه، و همچنین این هستش که اکثر روزها شاکی هست.
درسته. آیا این دردها با ضعف عضلانی و یا محدودیت حرکتی هم همراه هستن یا نه؟
در مورد ضعف عضلانی خیر، اگر که بیمار ضعف عضلانی داشته باشه باید به بیماری دیگه مثل میوزیت و غیره فکر کرد. البته جالب هستش که تو اون بیماری هایی که خب بیماری مهم هم هستن معمولا خیلی همراه با درد نیستن، یعنی من خودم اگه بیماری بیاد اینا وقتی که شکایتش درد هست خیلی ذهنم معطوف به بیماری التهابی عضله نمیشه، ولی در مورد محدودیت حرکتی کاملا برعکس است. معمولا اینا افرادی هستن که یه سری شلی مفصلی دارن، هایپر موبایل هستش مفصلشون، نه همراه با محدودیت حرکتی نیستش.
تشکر دکتر صاحب، یک استراحتی کوتاه میکنیم، یک سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در مورد دردها از نظر محل و وسعت که تقسیم بندی میشن، یعنی از نظر آناتومیک، صحبت های بسیار ارزشمندی کردن. راجع به دردهای منتشر گفتن که شایع ترین درد و یک مقدار دردی که ممکن است شناختم نشوه و مورد توجه قرار نگیره، دردهای منتشر کل بدن است به نام فیبرومیالجیا. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با بحث های دردهای منتشر و تقریبا کل بدن که طولانی و دراز کشیده هم باشه صحبت کردین، برام مریضی فیبرومیالجیا، اینال اگر کسی با این دردهای چند ماهه در کل بدن هر جای بدن مراجعه بکنه، شما برای درمان و معالجیشان چی کار میکنین؟ چی توصیه هایی دارین؟
در مورد درمانش های تو ازی بتونید من یک مسئله رو بگم قبل از این که حالا چون روند درمان هم هست، این هست که اولا هر درد منتشری واقعا فیبرومیالجی نیست، برای همین چک کردن بعضی از مسائل خیلی مهم است.
بله،
من بیمارانی میبینم که دچار کمکاری تیروید هستن، تو شما هم احتمال زیاد میبینید. یک مسئله مهم همین بیماران هایپوتیروید هستش که دچار مشکلات تیروید هستن. گاهی اوقات من میبینم که اینها خیلی خوب درمان نمیشن، یا اینکه فرد در واقع خودش تستای مربوطه رو انجام نمیده. من مثلا یک، من الان 5 ساله به یک میزان دارم دارو استفاده میکنم. اینم خیلی مهم است. اکثر بیمارانی که دچار کمکاری تیروید هستن دردهای منتشر عضلانی دارن و خیلی هم ممکنه اشتباه بشه با فیبرومیالجی. به همین ترتیب کمخونی هم هست.
بله،
کمخونی، افرادی که کمخونی دارن، خانم ها، آقایون، اینا هم بازم در معرض دردهای منتشر عضلانی هستن. بازم یک مسائلی که حتما باید جستجو بشه و بررسی بشه این هستش که افرادی هستن که یک کمبودهای خفیف ویتامین دارن. شاید خیلی مالا تستای خیلی پیشرفته هم هستش، ولی خیلی روتین نیستش در واقع اینها تجویز بشه. به هر حال اون چیزی که مهم است، حالا درمان، من بحث درمان اگه شروع کنم، این هستش که خب از میوه های تازه، از سبزیجات تازه اینها استفاده بیشتری بکنم. اونایی همونایی که خب حتی بیشتر در حیطه کاری متخصص تغذیه هست، ولی به اون چیزی که حالا بنده توصیه میکنم، میوه تازه هستش، سبزیجات تازه هست، اینها استفاده حتما داشته باشه.
بله،
بازم به حال بنده و شما به عنوان پزشک اولین چیزی که به ذهنم میاد دارو درمانی هست. اینجا هم مطمئنا دارو هستش و مطمئنا تاثیر خودش رو داره. داروهایی هستن قابل تجویز هستش، خواب‌آور هم نیستن، از دسته داروی ضد التهابی هم نیستن، تاثیرات سو روی معده، نمیدونم روی کلیه اینها هم ندارن. این داروها رو خب بنده با دوز پایین و همون که علمی هست داده میشه. در این حال آدم دوست داره که برای این بیمارانی که هستن یک اطمینان خاطری بده که خب این بیماری کشنده نیست، معمولا تشدید پیدا نمیکنه، در همون حدی که هستش میمونه و یک سری مسائل در واقع رعایت هایی که فرد بکنه لاغر قابل تحمل میشه این دردی که افراد دارن.
بله،
علاوه بر دارو درمانی جناب دکتر، یک مسئله خیلی مهم این هستش که همون ورزشی هستش که حالا ما در جلسات قبلی گفتیم. این واقعا ثابت شده، این یعنی ما مدرک علمی داریم که در بیمارانی که فیبرومیالژی هستن اگر ورزش هوازی رو انجام بدن به میزان قابل توجهی از شکایتشون کم میشه و این خیلی مهم است. این خیلی در واقع یک جایگزینی میشه برای انواع اقسام داروها. در مورد داروها من یک نکته که یادم، معمولا خیلی به سمت مسکن اینها نمیره، این افراد خودشون خود درمانی بکنن، داروهای بروفن، نمیدونم ناپروکسن و غیره، صورت داروهای ضد دلتاپ اینا رو استفاده کنن واقعا براشون مفید نیستش.
بله،
حتی این من خدمت رو میگم، در اکثر دردهای مزمن معمولا این دسته داروی دیگه تاثیر خودش رو از دست میده متاسفانه و خب عوارض خودش هم خواهد داشت. یک مسئله دیگه ای که این هستش این ورزشی که در واقع حالا ما یه مقدار مرتبط باهاش داریم، این هستش که ورزش های کششی رو هم حتما انجام بدن. حتی خب این ورزش های کششی یه مقدار آموزش های خودش رو داره تا فرد بدونه چی کار میکنه، تعدادش مشخص هست، روش انجامش مشخص هست، چه موقعی انجام بده، اینا همه به هر حال فرمولای خاص خودش رو داره که حالا ما ازش میگذاریم. به هر حال اینی که فرد بدونه که این یک به هر حال 6 ماه یک سال اگه دارو درمانی بشه فعالیت خودش رو زیاد بکنه از یک زندگی در واقع غیر فعال، این خیلی مسئله مهمی است که حالا تقریبا میشه گفت من در هر جلسه اینو در هر رابطه ای گفتم، از یک زندگی غیر فعال خیلی وابسته به اتومبیل، خیلی وابسته به نشستن‌های طولانی مدت، اینا واقعا اجتناب کنه.
بله،
همین پیاده روی خودش داشته باشه، ورزش‌های سبک، ورزشایی که مد نظرش هست، حالا اگه شنا میره خب خوب، اگه نمیتونه بره واقعا ما بنده لااقل اصراری برای اینکه فرستادن بیمار به اون چیزی که حالا اصطلاح شده آب دوانی نداره، ورزشی که براش امکان داره، همیشه یک ورزشی هستش که فرد میتونه انجام بده. به هر حال با این در واقع دارو درمانی ورزش و به اضافه این که فرد مطمئن باشه که این بیماریش تشدید پیدا نمی‌کنه، معمولا هم درد و همون شکایاتی که وابسته هست، قاعدگی دردناک، شکم دردها، سردردها و اینا معمولا یه مقداری چی بهتر میشن.
بله،
و البته یک مسئله مهمی هم هستش که از لحاظ پیشاگهی هم گفته میشه، سن که بالا میره معمولا این افراد حالت فیبرومیالژیشون بهتر میشه، معمولا سن که از میان سالی گذشت معمولا فیبرومیالژی فروکش پیدا.
بله، در غیر این صورت اینا مجبور هستن که دواها و داروهای مختلف به صورت طولانی مدت باید استفاده کنن، نه؟
به شرطی که اون دارویی که داده میشه یه مقدار میگم از مسکنها، از خواب‌آورها، از دسته داروی بنزودیازپین، حالا مثالای معروفش اوگزاسپام هست، دیازپام هست، اینا تأثیری نداره. معمولا یک حالا داروهایی که به اصطلاح ساپلمنتری هستن، کپسول های ویتامین اینها هم داده میشه همراه با کپسول فلوکسیتین و یک داروی از دسته داروی تیسیکلیکا، اینها با دوز کم برای بیمار مشکل ایجاد نمیکنه، عارضه نداره، خواب آور نیست، حالت به اصطلاح اینی که فرد وابسته بشه به اون دارو این هم وجود نداره، داروهای خوبی هستن، تو میتونی طولانی مدت هم استفاده کنی. اگه که فرد واقعا مسجل شد که این بیماری داره، بهتره که مراجعات به پزشکش رو واقعا خودش کنترل کنه. معمولا تشخیصه که یک گرافی خاصی باشه یا یک تست آزمایشگاهی خاص باشه که در واقع بیاد اینو خیلی راحت در واقع نت تشخیص رو بذارن و اینا وجود نخواهد داشت. ولی اکثر این بیماران لاغر اون چیزی که بنده میبینم همین تو یک کیسه پلاستیکی همراهشونه با انواع اقسام آزمایشات. اینجا در واقع فرد باید بدونه که اگر که تابال نرمال بوده و چند نفر از همکارا دیدن اینا، معمولا به احتمال قریب به یقین بقیه تستا اینا هم نرمال خواهد بود.
خب دکتر صاحب، یکی از تقسیم بندی های درد هم بر مبنای بیماری ها و مریضی هایی که واقعا در بدن وجود داره بود که منشأ و علت های خاصی در بدن باعث درد های طولانی شده و مشکلات را به وجود میاره. موافق هستین که در این رابطه هم صحبت بکنیم؟
کاملا، چون واقعا این تقسیم بندی خیلی مهم است، واقعا این اشتباه صورت نگیره که هر درد مزمنی مثلا فیبرومیالژی است یا هر درد شونه‌ای مثلا با منشأ عضله هست که حالا در جلسات بعدی مایفشیال درد مایفشیال هم خواهیم گفت. این یک اشتباهی در واقع میتونه صورت بگیره، چه پزشک ممکنه همچنین این اشتباه بکنه و همچنین بیمار.
بله،
برای همین به این نکته واقعا باید توجه بشه که هر دردی درد نیستش که مثلا فرض کنین درمان نداشته باشه یا علت نداشته باشه. اینجا خب از لحاظ ما پزشکی تو واقعا گاهی اوقات مشکل میشه، چون ما یک اصلی داریم در مورد درد مزمن، اونم این هستش که فردی که دچار درد هست هم باید به خودمون بگیم که هم خودمون در واقع اینو رعایت کنیم هم بیمار، باید مراجعه به پزشکش رو محدود کنه.
بله،
باید در واقع انواع اقسام تستاشو محدود کنه، انواع اقسام گرافی‌ها رو محدود کنه، انواع اقسام داروها محدود کنه. من همینجا واقعا دوست دارم قبل از اینکه حالا به اون مطلب دیگه برسم اینو بگم، ما داروی گران قیمت مثلا فرض کنین خیلی وارداتی یا عجیب غریبی های تو برای دردهای مزمن نداریم. این خیلی مهم است. بعضی افراد متاسفانه فکر میکنن که اگر که فلان دارو فلان قد براشون هزینه بکنه خیلی موثر خواهد بود.
بله،
این هم بازم جزوی از مواردی هستش که باید ما بگیم نه اینطوری نیست. خیلی از داروهایی که برای درد مزمن استفاده میشه خیلی هم ارزون قیمت هستن، خیلی هم دوزشون پایینه و خیلی هم داروهایی هستن که کاملا در دسترس هستن، داروهای قدیمی هستن به اصطلاح، داروهای جدیدی نیستن، چون داروهای جدید شاید هنوز اون امتحان خودشونو پس ندادن. به هر حال در مورد دردها بلخص اینکه دردهایی هستن که خیلی در رابطه با دستگاه عضلانی اسکلت مثلا شکم دردها، سردردها بلخص،
بله،
این که مثلا فرض کنیم فردی سردرد مزمن داره چه بسا خدای نکرده یه تومور باشه مگر اینکه نیست تو این. خب به هر حال خیلی مهم هستش که گاهی اوقات اون علت درد کاملا روشن بشه. ولی برای ما که پزشک هستیم خیلی از مواقع ما میتونیم بگیم که در واقع این درد دارای یک علت خاص هستش یا نه. حالا خیلی از مسائل هستش از لحاظ معاینه، از لحاظ شرحالی که میگیریم کافی هست. و این هم بازم تاکید بشه که بیماران مثلا در بیماران درد مزمن خیلی اصراری بر انواع اقسام باز آزمایش ها بر پزشک نداشته باشن. این هم خب یه مسئله فرهنگی هستش که بنده تصور میکنم اینجا خوب است که گفته بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
می چکن از جام بلای دوسه، ناله ها می رسد از کرب و بلای دوسه، عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای دوسه. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ خداوند بخشاینده و مهربان.
یاران همراه سلام بر شما. با قسمت دیگر از برنامه عرفان سرخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خصوص سفارش اسلام و داشتن روحیه شهادت طلبی و لزوم آمادگی مسلمانان برای مقابله با دشمنان خارجی و داخلی با شما سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی فرمایید. از آنجا که همیشه خطر دشمن برای اسلام و مسلمانان وجود دارد، داشتن روحیه شهادت طلبی در مسلمانان و ترویج فرهنگ شهادت طلبی در جامعه دینی از مهمترین سفارش های قرآنی برای کسب آمادگی و بصیرت مسلمانان است و آنان برای ایجاد رعب و وحشت در دشمنان و داشتن این روحیه مکلف گشتند. بر همین اساس خداوند در آیه 60 سوره انفال به مسلمانان امر می کند که
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.
هر نیروی در توان دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید و همچنین اسب‌های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید. با این فرمان مؤمنان مکلف به آمادگی همیشگی برای دفاع در برابر تهاجم دشمنان هستند، زیرا این آمادگی مؤمنان بر ایجاد ترس در دل دشمنان اسلام از تهاجم آنان جلوگیری می‌کند. روشن است که یکی از راه‌های کسب آمادگی همه‌جانبه وجود روحیه شهادت طلبی در مؤمنان است و این آیه در حقیقت با تشویق مؤمنان به جهاد در راه خدا آنان را به سوی داشتن روحیه شهادت طلبی سوق می دهد. خداوند سبحان در آیه 38 سوره توبه سستی و کاهلی در جهاد را نمی پسندد و مسلمانان را برای نداشتن اشتیاق به جهاد در راه خدا و نداشتن روحیه شهادت طلبی و غیرت دینی سرزنش می کند و چنین می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست. بر اساس این آیه، پروردگار عالم درمان این روحیه ضعیف را ترک دنیا طلبی و دل نبستن به زندگی دنیایی می داند. ترغیب به زندگی اخروی و سعادت حقیقی مؤمنان را شهادت طلب می سازد تا آنجا که دنیا را با تمام وسعت آن برای خود زندان می بینند و در پی رهایی از این زندان و رفتن به سوی حیات جاودان می روند. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که شانه خالی کردن گروهی از مسلمانان از وظیفه جهاد مانع از یاری نشدن دین خداوند نمی شود، زیرا خدای سبحان با جای متخلفان افراد لایق را برای حفاظت از دینش بر می گزیند. پس جهاد در راه خدا توفیقی است که خدا نصیب هر کسی نمی کند، زیرا جهاد بنابر فرمایش حضرت علی علیه السلام دری از درهای بهشت رحمت خداست که آن را برای اولیای مقربش باز می کند. پس توفیق شرکت در جهاد لطف و هدایت ویژه‌ای است که برای مؤمن از دیگر موهبت‌ها و نعمت‌های الهی بهتر و برتر است. قرآن کریم در کنار تشویق مسلمانان به شرکت در جهاد و بیان پاداش‌های دنیوی و اخروی، انجام این فریضه الهی افرادی را که از جهاد سرباز می‌زنند تهدید و تحقیر می‌کند و در عین حال به مسلمانان گوشزد می‌کند که با تمام نیروی جسمانی و با بیشترین تعداد نیروی انسانی در همه حال آماده و به هوش باشند، چرا که دشمن عقب نمی‌شیند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به دین خداوند سوء استفاده می‌کند. با این اوصاف مسلمانان نباید از دشمن خارجی و دشمن داخلی که همان منافقان دو چهره هستند غافل شوند. قرآن کریم در آیات متعدد به منافقان و کارشکنی آنان در طول تاریخ حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌کند و با شناساندن ویژگی‌های آنان به مسلمانان سعی دارد دل و جان آنان را آگاه و بصیر گرداند. از همین رو خداوند تعالی در آیه 20 سوره محمد به ملامت و تحقیر برخی مسلمانان می‌پردازد که به خاطر ترس از جهاد و کشته شدن در راه خدا بهانه‌های واهی می‌آورند. خداوند هم به همین دلیل مرگ را برای آنان از ذلت ترس از جهاد سزاوارتر می‌داند و این اوج تحقیر آنها توسط خداوند است. در این آیه آمده است:
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
کسانی که ایمان آورده اند میگویند چرا سوره ای نازل نمی شود که در آن فرمان جهاد باشد؟ اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می گردد که در آن سخنی از جنگ است، منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می کنند. پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است.
صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی زلیق را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت و تهذیت عرض می‌کنم. پنجمین روز از ماه حزن و اندوه سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما شنوندگان عزیز. اونچه که برای پنجمین روز از ماه محرم سال 61 هجری نقل شده در تاریخ، در این روز حسین ابن نمیر به دستور عبیدالله ابن زیاد ملعون با 4000 سواره وارد کربلا شدند. البته بر اساس نظر برخی از مورخان تعداد تمامی افرادی که در برابر سپاه امام حسین علیه السلام سفارایی کردند حدود 3800 نفر بوده. همچنین در برخی از منابع تاریخی نیز در مورد وقایع امروز نقل شده که عبیدالله ابن زیاد شخصی به نام شبس ابن ربیعی رو به همراه 1000 نفر به طرف کربلا گسیل داد. عبیدالله ابن زیاد ملعون همچنین در این روز دستور داد شخص دیگری به نام زجر ابن قیس بر سر راه صحرای کربلا بایستد و هر کسی را که قصد یاری امام حسین علیه السلام را داشته باشد و بخواهد به سپاه اون حضرت ملحق شود به قتل برساند. امراهان زجر ابن قیس اون چه که نقل شده 500 نفر می باشند. از وقایع دیگری که در روز پنجم ماه محرم سال 61 هجری اتفاق افتاده این است که با توجه به تمام محدودیت هایی که برای نپیوستن افراد به سپاه امام حسین علیه السلام صورت گرفت، مردی به نام عامر ابن ابی سلامه خود را به سپاه اون حضرت رساند و سرانجام در روز عاشورا در رکاب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شربت شهادت نوشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عشق بی تکراری، عزت بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. سلام تشنه فرات، سلام چشمه حیات، سلام کشتی نجات. شد نام تو بر سینه هر یا لیتنا کن نام هر آه از آخر الزمان آقا کمر آه از آخر الزمان آقا کمر حسینا و ما نسی تو عشق بی تکراری، عزت بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. عشق بی تکراری، عزت
جهان. سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز عرفان سرخ. شما را با خداوند پاک و بی‌نیاز می سپاریم و التماس دعا داریم.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز، به نام خدای خوب و توانا. سلام میکنیم با شما دوستای مهربان و همیشگی من. سلام با شمایی که همیشه همراه ما هستین در برنامه شاپرک. سلام، سلامتی میارم و ما برای شما همیشه سلامتی و لبخند آرزو داریم. امیدواریم که در این روزای ناجوری شما خوب و سالم و خوش باشید. راستیت فال نزنین، قندیلکا، شیرین زبانا و برنامه خودتان هم بسیار خوش آمدین. این برنامه برای شماست، با حضور شما کامل است، پس امروز هم در کنار ما باشین. ماه محرم برای همه ما پر از خاطره است. خاطره هایی از دور هم بودن، خاطره هایی از رفتن به مسجد، خاطره هایی از حضور در مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام. اما همه قسم که می دانین امسال به خاطر مرض کرونا نمیشه با هم بود. اما دوستی کنیم، بیاین کاری کنیم که امسال هم برای ما مثل یک خاطره شیرین باشه. دوستای عزیزم، همه قسم که میدانین در برنامه شاپرک ما ویژه‌نمایش ماه محرم داریم که هر روز تقدیم شما میکنیم. امروز هم در این بخش لطفاً ما رو همراهی کنیم. مادر جان، شما کدام جای میرین؟
بله جان مادر، ما یک ساعت میرم خانه خاله جانت.
میگم مادر جان، امروز گلکای تنهاو ندادین، میخوایم من کارو برتون انجام بدم؟
نه 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 بچیم، نه.
چرا؟
از این خاطر که شاید زیادتره و بتی و اونا بپوسن.
نه وشم است، یک قطره برشان آمیدم. نه یک قطره که نه، یعنی بیشتر تشویش نداشته باشین. هوشم است مادر جان.
آمد جان بله. بچه خندم، اجازه بدی که از خانه خاله جانت آمدم یه کار خودم انجام بدم.
بسیار خوب. خیلی ظرفاتانه میشورم.
نه 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 بچه، اصلا دست نزنی بچه خندم که کل خانه رو تر میکنی.
ولی من چند دفعه ظرفا رو شستم، یادتم رفته؟
بله کاملا یادم است و قالین تر کردی و او حتی در زیر الماری و یخچال رفته بود. در ثانی بچه خندم، با او صورت ظرفی هم نداریم که تو بخوای بشویی، شاید یکی دو دانه باشه، اونم باز خودم که آمدم میشویم، کاری نداره.
خب
من رفتم بچیم، تو کار نداری؟
خب قبل از اینکه بریم یک کاری بکنیم که من انجام بدم، من دق میارم. میخوایم خانه را جمع و جمع کنم
که کل وسایل خانه گم شوه ها؟
آی بابا،
او دفعه یادت هست جان مادر که خانه را جمع و جمع کردی؟ آینه که بابا جانت در بین ظرفا بود. نه بچه قدم، یه کارم نکو، اصلا تو برو که سامان بازی بازی کو، ما زود کردم میرم، زود کردم پس میم.
بچش
برو قربانت شم، با مان خدا بچم.
با مان خدا، چون من بیچاره خوردشتم مادرم هیچ کاری برای من نمیته. اگه یک ذره کلانتر بودم چقدر خوب میشد. اصلا همیشه همه رقمیست، هیچ کس هیچ کاری به اطفال بیچاره نمیته. حالا من در این خانه درها چی کنم؟ کجا برم؟ یه حمیدم که هیچ وقت خانه نیست، همیشه این طرف و طرف گمشت. میرم پیش کاکا نجد. هلو کیش که کن از هر جا بیتر، هم گپای خوب خوب برم میزنه، هم مرا دوش داره، هم اگه کار باشه برم میگه. باش که اول به مادر جان خبر بتوم موبایلشو برده. آه برده، برم یک زنگ برش بزنم بگو مادر جان من میرم پیش که کن از هر چی کار دیگه.